362 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
جهان آینده جهان هوش مصنوعی، هممون این رو میدونیم. بریم سراغ صفحه هوش مصنوعی.
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، رباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، یک همایشی پیش رو داریم که اتفاقا به همت سازمان صدا و سیما داره برگزار میشه. این اتفاق خیلی خوبیه که سازمان هم رویکردهای نوین رو مد نظر داره و به خصوص میخواد که این رویکردهای نوین رو از افرادی بیرون از بدنه سازمان هم استفاده کنه و کمک بگیره. حمایت علمی و معنوی انجمن ملی هوش مصنوعی ایران از همایش ملی هوش مصنوعی فرهنگ و رسانه در صدا و سیما. سازمان صدا و سیما در طراحی افق آتی هوش مصنوعی رسانه اولین همایش ملی هوش مصنوعی رو با همراهی سازمان‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی برگزار می‌کنه که این اتفاق برای شناسایی تولیدات مردمی در راستای استعدادهای حقیقی و حقوقی که قراره تو این زمینه کشف بشه. من یک دو تا از بنداشو بگم و بعد راجع به جزئیاتش بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حوزه‌های مختلفی همچون بحث پنل‌های تخصصی که ما خواهیم داشت، نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه، مقاله‌های تخصصی که ارسال میشه و مشاغل و فرایندهایی که در هوش مصنوعی قرار کار بکنند. بذارید بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم با آقای مهندس فرشید بهجت محمدی، رئیس محترم مرکز راهبردی فناوری اطلاعات و هوشمندسازی صدا و سیما. آقای بهجت محمدی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مخاطبان محترمتون، خدمت شما هستم.
متشکرم. ما بی‌صبرانه منتظریم این همایش شروع بشه، چه اتفاقاتی قراره بیفته و تا الان چقدر به شما مقاله و به هر حال شرکت ها مراجعه کردند و فرایندش به چه شکل بوده؟
خواهش میکنم، سلامت باشین. خدمت بزرگوارتون که حالا این همایش که 28 و 29 اردیبهشت برای اولین بار در سازمان صدا و سیما با محوریت موضوع رسانه در هوش مصنوعی شکل گرفته،
بله،
انشالله در حقیقت محورهای مختلفی داره که شما اشاره فرمودید. بحث موضوع مقالات تخصصی که حالا در حقیقت با زحمتی که دانشگاه صدا و سیما برای بحث تشکیل هیئت‌های داوری و کارشناسی مقالات کشیده، انشالله فکر میکنم چون عدد الان دقیق نیست اجازه بدید که خود شرایط دفافتر بشه، ولی گزارشی که از اساتید دانشگاه روز شنبه در حقیقت ارائه شد، نوید بخش این است که شکر خدا تعداد مقالات تخصصی با کیفیت خوبی در حقیقت ارسال شده. چند کتاب در حوزه هوش مصنوعی هم تألیفی هم ترجمه انشاءالله قرار رو نمایی بشه. چون محوریت از مهم حوزه رسانه، چون ما در حوزه دانشگاهی
کشور. آقای بهجت محمدی یه خورده جابجا میشید، فکر کنم این صدا داره قطع و وصل میشه.
الان صدا خوبه؟
الان بهتر شد. بله بله.
الان صدا خوبه؟
بله بله.
عرض می‌کردم که چند کتاب قراره، هم کتاب تألیفی و هم کتاب ترجمه نمایی بشه. چون همونطوری که اطلاع داری ما کتاب‌های تخصصی در موضوع هوش مصنوعی بسیار کم داریم به زبان فارسی.
بله.
و در حوزه رسانه که الان تقریبا و خیلی محدود.
درست.
کتاب‌هایی در این حوزه هم در دنیا تألیف شده، چون موضوع ارتباط با حوزه رسانه بسیار موضوع نوعی هست و یکی از مشکلات تألیف کتاب تو این حوزه اینه که به سرعت اون کتاب ممکنه که حالا روزنامه از دست بده.
درسته.
مرد باشه مؤلف که نسخه جدید رو به فاصله منتشر کنه. بعد نمایشگاه تخصصی رو که اشاره فرمودید،
خواهش می‌کنم،
کسانی که فعالیت رسانه‌ای در حوزه هوش مصنوعی داشتن دعوت بشه که لیست‌ساخت یا ابزارهایی رو توسعه دادن یا استفاده کنن اونجا به معرض نمایش بگذارن. و کار مهمی که این همایش انجام شده اینه که از سطح دانش آموزی تا سطح تخصصی و حرفه‌ای دعوت شده که تولیدات هوش مصنوعی رو
ارائه
کنن که اینجا در حقیقت مورد داوری
قرار بگیره. آقای بهشاد محمدی ببخشید، چون این صدای شما یه جایی خوبه یه جاهایی یه خورده
جابجا میشه،
آره صدا خوب نیست. ما چون برنامه رو به هر حال خواهیم داشت 28 و 29 اردیبهشت، مصاحبه می‌کنیم روزهای آتی هم باز با شما و دوستان صحبت بکنیم، بیشتر از جزئیات این همایش خبردار بشیم. فقط محل برگزاری در همین مرکز همایش
هست. مرکز همایش هست. من یه جمله ای را عرض کنم به عنوان جمله پایانی. یک تعدادی چالش در سایت اطلاع رسانی اجلاس مطرح شده که در حوزه‌های مختلف، هم در حوزه تولید محتوا هم حوزه‌های حقوقی و غیره است. دعوت می‌کنم که صاحب نظران بیان در این چالش‌ها حتما شرکت کنن، ایده‌هاشون رو با ایمیل ارسال کنن به همایش که انشالله بررسی خواهد شد و جوایزی هم به پیشنهادهای برتر انشالله ارائه
بشه. سایت هم که aicm.irib.ir هست.
دقیقاً. بله دقیقاً.
که دوستان میتونن از این طریق تمام اطلاعات رو بگیرند و ارتباطات رو ایجاد بکنن. بازم بله. ما با شما صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم. متشکرم.
خیلی به همه همکاران سلام برسونید.
متشکرم
از شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس فرشید بهشاد محمدی، رئیس محترم مرکز راهبری فناوری اطلاعات و هوشمندسازی صدا و سیما در رابطه با همایش هوش مصنوعی در رسانه. همچنان با ما همراه باشید.
امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده یعنی متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان مقدماتش دارن برای هم میکنن که اگر چنان که به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید، باید اجازه بگیرید فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری ترنگای دنیا دنبال این چیزا هستن.
فرصت طلبها و مدت طلبها
در این دانش‌های جدید هر ملتی که امروز در این زمینه عقب بیفته سرنوشتش سرنوشت اون ملت‌هایی است که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتادن. سرنوشتشون شد استعمار زدگی، شد زیر دست بودن، شد فقیر بودن، شد ذلیل شدن.
باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله بزنیم.
امروز زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور.
دیماه پارسال رئیس جمهور شهید مصوبه نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی کشور را ابلاغ و مقرر کرد. در راستای
رشد فناوری هوش مصنوعی در کشور با آغاز به کار سازمان ملی هوش مصنوعی.
اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که هست شد پیش بره.
علم خیلی مهم، علم سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. سلطان
بعد از العلم سلطان و میدونیم که یکی از مفاهیم بسیار مورد توجه در دنیا این روزها هوش مصنوعی که در حوزه‌های مختلف میتونه تأثیر گذار باشه. یکی از اونها که این روزها بهش داره توجه میشه راهکارهایی هست که هوش مصنوعی در بحث ناترازی انرژی ارائه میکنه.
تصور کنید یک برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی می‌خواهد برای کاهش ناترازی انرژی الگوهای مصرف را تحلیل کند. مثلا برای اینکه مصرف انرژی و هزینه‌های افراد کمتر شوند، متناسب با هر منطقه به کاربران پیشنهاد بدهد فلان دستگاه پرمصرف را فلان ساعت استفاده کنید. البته برای اینکه کار به این پیشنهاد هم برسد، باید دستگاه‌ها اطلاعات و ویژگی‌های مصرفی آن منطقه را به این برنامه بدهند.
اگر ما می‌خواهیم از عواید در واقع هوش مصنوعی به صورت ویژه استفاده بکنیم، مسیر داده به عنوان یک زیرساخت جدی در کشور حتما بایستی ساماندهی بشه.
این یکی از ظرفیت‌هایی است که سند حکمرانی داده می‌خواهد بسترش را فراهم کند. یک مأموریت دیگرش تدوین ضوابط و زیرساخت‌هایی برای حفاظت از داده‌های شخصی کاربران و مصرف کنندگان است.
داده‌هایی که مردم در اختیار مثلا فروشگاه‌های اینترنتی یا تاکسی‌های اینترنتی یا در واقع سکو قرار میدن، حفظ این داده‌ها، امنیت این داده‌ها، جلوگیری از انتشار این داده‌ها، قواعد و در واقع سازوکارهایی باید برای این امور پیشبینی بشه که خب این سند به دنبال تحقق این امر هستش.
سند حکمرانی داده یکی از 39 اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی است. یکی از سازوکارهایی که طبق این سند قرار است ایران را تا سال 1410 جزء کشورهای برتر در زمینه‌های مختلف فضای مجازی کند.
اگر که ما زیر بنای تصمیم گیریمون داده‌های متقن و قوی نباشه و قابل اتکا، طبیعتاً اون تصمیم ممکنه با واقعیت و با نیازهای جامعه سازگار نباشه.
حالا این آخرین وضعیت پیشنویس نظام حکمرانی داده به روایت سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی است.
به دلیل تغییر دولت و اینکه بالاخره دستگاه‌ها دچار تغییر و تحولاتی شدن، نظرات دستگاه‌ها رو مجدداً با ترکیب جدیدی که پیدا کردن درخواست کردیم که این نظرات رو در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار بده. در مراحل پایانی این دریافت نظرات هستیم.
این یعنی پیشرفت کشور در فناوری‌های داده محور در گروه تسریع اعلام نظر دستگاه‌های مرتبط است، مخصوصاً وزارت ارتباطات به عنوان متولی سند حکمرانی داده.
رادیو گفتگو، مجله علمی روزنه. ساعت 9:42 دقیقه است که با شما هستیم و میخواییم بریم سراغ صفحه فناورانه و میخواییم راجع به بحث نقره با هم دیگه صحبت بکنیم. منم که کیوان نقره کار هستم، مجری برنامه، و بحث ما هم الان نقره است، یک اتفاق خوب که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل گرفته. با ما همراه باشید.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانشبنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، خبری رو شنیدیم که خیلی خوشحال کننده بود. حالا من یه تیتر کلی بگم و بعد به این خبر میپردازم و بعد گفتگو میکنیم. بحث بازیافت طلا همیشه از به حال دستگاه‌های کامپیوتری و تلفن‌های همراه و اینا که دور افتاده میشه و به نوعی استفاده نمیشه همیشه مد نظر بوده در کشورهای مختلف دنیا. هند هم خیلی روش کار میکنه و طلا استخراج میکنن. حالا یه خبر شنیدیم تقریبا شبیه همینه، یعنی موفقیت محققان ایرانی در بازیابی 57% نقره از باطله‌های کارخانجاتی در کشور، حالا خاص روی کارخانه در زنجان، کارخانه جات زنجان، این موضوع مطرح شده که طرح محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده که به عنوان طرح برتر ارتباط صنعت و دانشگاه در سال 1403 هم برگزیده شده. جزئیاتش رو اجازه بدید که صحبت بکنیم با آقای دکتر حسین کامران حقیقی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر. آقای دکتر کامران سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام خدمت جناب علی و مخاطبانتون هستم خدمتتون.
خیلی اتفاق خوبیه، حالا برای ما توضیح بدید که این استخراج و بازیابی نقره از باطله‌های کارخانه چطور شکل گرفته، چطور اصلا به این ایده رسیدید و کجای این فرایند هست و تا رسیدیم به این که اصلا شما طرحتون هم طرح برتر شد در سال 1403.
از هم حضورتون که باطله‌هایی که در واقع گفتید باطله‌هایی بودن که سالها از در واقع پسماندهای کارخانجات تولید روی در واقع شهرک صنعتی روی زنجان تولید می شده به عنوان پسمانده در واقع مرحله لیچینگ اینا بوده.
بله.
و سالها که میگم عرض 20-25 سال اخیر در محلی در واقع نزدیکی این کارخانجات دپو می شده و این از لحاظ محیط زیستی هم این باطله ها در 5 کیلومتری شهر زنجان واقع شده.
شاید هم نزدیک بوده.
و متاسفانه در واقع مشکل زیست محیطی هم
بله
ایجاد میکرده. دو سه سال پیش در واقع شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران که در واقع زیر نظر ایمیدرو هستش، طرحی رو تعریف کرد در خصوص بازفرابری سرب و نقره از این باطله ها که حالا ما به بررسی هایی که انجام دادیم به این رسیدیم که در واقع سرب و نقره این باطله ها دارای ارزش اقتصادی هستش. حالا طرحهای مختلفی برای استحصال این عناصر وجود داشتش. طرح ما در واقع طرح با عنوان فلوتاسیون بود که از لحاظ محیط زیستی هم در واقع مشکلات خیلی کمتری رو ایجاد میکنه.
بله.
خوشبختانه در واقع با آزمایش ها و حتی تست های نیمه صنعتی که انجام شد می رسیدیم که میتونیم با در واقع خصیص های اقتصادی که داشته ما یه کنسانتره سرب و نقره حاوی 40% سرب و 800 تی پی ام نقره که قابل استحصال هستش در مراحل بعدی برای تولید شمش سرب و شمش نقره در واقع با بازیابی قابل قبول در واقع به این دست پیدا کردیم و در واقع این طرح خوشبختانه با موفقیت به سرانجام رسید.
بسیار عالی. بعد این نیاز قطعا به یه سری تجهیزات داره بابت این ماجرا، بیشتر تجهیزات آزمایشگاه محور میشه و بعد استخراج اونها، حمل و نقل اونها به محل این آزمایشگاه، اینا حتما همه در این طرح دیده شده که بتونه اون.
بله ببینید، طرح میتونه در واقع در سه مرحله انجام شه. بله. مرحله اول بخش آزمایشگاهی هستش. ما
بله.
طراحی فرآیند انجام دادیم و رسیدیم به در واقع فلوشیت اولیه که بر اساس اون در واقع نرخ بازگشت اقتصادی، نمیدونم طراحی‌های اولیه جهت اسکیل اپ این فرآیند انجام میشه. در مرحله دوم بحث‌های نیمه صنعتی هستش که تا حدی انجام شده و در واقع حتی تست‌های حالا آزمایشی در مرحله کارخونه هم انجام شده و این کار در واقع آماده است برای در واقع طراحی کارخونه در اشل صنعتی.
بسیار عالی. آقای دکتر، کار که بسیار ارزشمنده و البته خودم فنیه که باید بیشتر راجع بهش صحبت کنم، اما میخوام بخوره با خود شما هم بیشتر آشنا بشیم. به هر حال هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستید. خود شما چند سالتونه و چند نفر از جوانان در کنار شما توی این پروژه مشغول به همکاری هستند؟
خواهش میکنم. بنده متولد سال 67 هستم.
بسیار عالی.
و یه 5 سالی هستش که در خدمت دانشگاه امیرکبیر هستیم. خوشبختانه تو این تر از هم متخصصان هم که اتفاقا دانشجو هم بودن استفاده کردیم و اونا هم اغلب در واقع دهه 70 و 80 هم بودن.
آفرین آفرین.
حالا با توجه من تجربه کاری هم که داشتم و در این زمینی سربروی در واقع تیم جوون و منسجم، حالا با کمک صنعت البته،
بله،
ما تونستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم.
خیلی عالیه، خیلی عالیه، تبریک میگم به شما.
قربان.
و فکر میکنید این کی بتونه به اون بحث صنعتی بودن ماجرا برسه؟
والا حالا این قضیه یه مقدار طول و تفصیل داره، ما حالا با خب. جای مختلفی، یعنی احتمالا متولیان مختلفی داره این دپو و یه مقدار هم در اون بحث زیاد هست روش. در واقع سرمایه گذاری که چون 10 میلیون نزدیک 7 تا 10 میلیون تون باطله هستش، کمی نیستش و نیاز به سرمایه گذاری بالایی داره. و حالا متولیانی که در واقع الان این دپو در اختیار اونهاست، در واقع ما با اونها در ارتباط هستیم، انشالله که تو سالی هم که در اون قرار داریم بتونیم
حتماً همین خواهد بود، اون سرمایه لازم رو جذب
دانشفنی داشته باشیم.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. قطعاً روی شبکه رادیوی گفتگو هم حساب بکنید، ما هم پیگیری میکنیم برای شما، برای اینکه کار بسیار ارزشمنده، به هر حال یک بحث اقتصادی متناسب شعار سالم هست و هم انشالله که بتونه تبدیل به اتفاقات خوب بشه. متشکرم از شما
دکتر
کامران، برای شما همه همراهان، منم همچنین انشالله که باز بتونیم در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار،
موفق باشید، خدا حافظ. خدا حافظ. بحث سفته بازی و دلال بازی و سوداگری همیشه وجود داشته. حالا به نظر میاد که نمایندگان محترم مجلس در جلسه‌ای که داشتن به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و با هدف هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رو اصلاح کردن. بریم ببینیم این چی بود ماجرا. خیلی خوبه اگر واقعا مالیات بر اینها بسته بشه و اصلاح بشه.
قانونگذاری برای مقابله با دلالی و سوداگری در بازار.
بحث بسیار مهمیه طرح مالیات بر سوداگری و
طرحی که در دوره قبلی مجلس تصویب شده بود و حالا از شورای نگهبان بار دیگر به مجلس آمده برای اصلاح ایرادات و ابهامات.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی است که اعاده شده از
طرحی که سعی دارد با تنظیم نظام مالیاتی کشور از فعالیت‌های مولد و تولیدی حمایت کند و در مقابل اقداماتی که باعث بی‌ثباتی بازار و انحراف منابع به بخش‌های غیر مولد می‌شود بایستد.
مباحثی که شما ملاحظه میکنید در خرید و فروش برخی از دارایی ها، عین طلا، عین ارز و حتی املاک مسکونی، اینها مالیات بر در واقع سفته بازی و سوداگری به دنبال اینه که از این نوع فعالیت ها پیشگیری کنید.
شعار سال شعار سرمایه گذاریه. شاید شاخص ترین کاری که میخوایم انجام بدیم برای این شعار همین قانون باشه. این قانون برای تولید مالیات رو صفر کرده، فقط برای
در نهایت با اصلاح مصوبات این طرح بار دیگر راهی شورای نگهبان شد،
تصویب شد.
همچنین در ادامه نمایندگان مردم کلیات استفساریه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را هم تصویب کردند.
طرح استفساریه
بر اساس مصوبه مجلس، صدور بارنامه یا همان خدمات حمل و نقل شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی معاف از مالیات است.
در قالب صدور فاکتورهای بارنامه هیچگونه مالیاتی بابت ارزش افزوده شرکت‌های حمل و نقل پرداخت نخواهند کرد.
ما هم واقعا امیدواریم که این قانون اجرایی بشه و تمام قوانینی که کمک میکنه به توسعه اقتصاد کشور. امروز در مجله روزنه بخش‌های مختلفی رو ورق زدیم. از لاغری شیشه‌ای گفتیم پشت پرده این قرص‌هایی که زیاد ازش تبلیغ میشه و چه آسیب‌هایی میرسونه، تا همایش هوش مصنوعی که قرار تقریبا اواخر همین ماه اردیبهشت برگزار بشه، و البته بازیافت در حوزه‌های صنعتی، بازیافت نقره خاص از آنچه که به عنوان محصولات دپو شده و گاهی اوقات دپوی باطله ازش نام برده میشه، و بسیاری گزارش های دیگه که فکر میکنم خیلی باحال و جذاب بود. این موسیقی داره اعلام میکنه که برنامه امروز و مجله امروز هم به صفحات پایانیش رسیده، اما ما فردا هم با شما خواهیم بود. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، من کیوان نقره‌کار. تا فردا، خدا نگهدار.
ابو محمد مشرف الدین مصلح سعدی شیرازی، معروف به شیخ سعدی، شیخ شیراز و افصح المتکلمین، شاعر و نویسنده نامور قرن هفتم، در شیراز به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات در مدرسه نظامیه بغداد و تأثیر گرفتن از بزرگانی مانند امام محمد غزالی، به سیر و سفر در آسیای غربی پرداخت و حدود سال 655 قمری به شیراز بازگشت. سعدی در همان سال منظومه بوستان یا سعدینامه خود را به پایان رساند تا دیده ها و شنیده هایش را با خواننده به اشتراک بگذارد. شهرت سعدی به خاطر زبان فصیح و دوری او از پیچیدگی رایج در قرون ششم و هفتم هجری بود که سبکی نو در شعر و نثر فارسی پدید آورد. شاعر همعصر او امیر خسرو دهلوی از اینکه در دوره سعدی جرأت شعر گفتن داشت خود را سرزنش می‌کرد و می‌گفت نوبت سعدی که مبادا کهن، شرم نداری که بگویی سخن. گلستان و مجلس پنجگانه از دیگر شاهکارهای اوست. گلستان نخستین اثر ایرانی بود که در اروپا ترجمه و باعث آشنایی جهانیان با سعدی شد، تا آنجا که بزرگانی همچون ارنست رنان، لوی آراگون و ولتر همواره او و اشعارش را ستایش کردند. همچنین گلستان سعدی یکی از کتابهای درسی آموزش دین اسلام در چین است. این استاد سخن که دیوانش را نمکدان شعر گفتند، در سال 690 هجری قمری در شیراز درگذشت.
سعید قهاری، چون جرأت کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر، پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد بود.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه گذاری برای تولید.
همزمان با 36 سالگرد ارتحال